ساعت 18 در ایران، پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. محمد رضا عارف خواستار موضع‌گیری سریع‌تر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی شد. احمد علم‌الهدی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی منصوب شد. و وزرای خارجه آمریکا و اروپا نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می‌کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد رضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس دهم از شورای عالی امنیت ملی خواسته است سریع‌تر در مورد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین موضع‌گیری کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عارف در جمع گروهی از خبرنگاران گفته است این موضوع باید در فضای آرام و فضایی که کسی احساس برد و باخت نکند حل شود. در روزهای اخیر مقامات مختلف جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی و تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بیان کردند. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور و یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین بار گفته است که شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای ندارد. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی اخیراً ممنوعیت‌های اعمال شده علیه آقای خاتمی را تصمیم دادستان خواند و آن را لازم الاجرا دانست. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی منصوب شد. آیت الله خامنه‌ای در حکم انتصاب آقای علم‌الهدی از او خواسته است ارتباط با مسئولان و قشرهای گوناگون مردم همواره مد نظرش باشد. علم‌الهدی جانشین واعظ طبسی می شود که هفته گذشته بر اثر بیماری درگذشت. چند روز پیش هم ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و داماد احمد علم‌الهدی از طرف آقای خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. رئیسی و علم‌الهدی از اعضای مجلس خبرگان نیز هستند. ابراهیم رئیسی مسئولیت بزرگترین مجموعه موقوفی در ایران را نیز عهده‌دار شده است. آستان قدس رضوی با حکم آیت الله خمینی از ابتدای انقلاب تا کنون از پرداخت مالیات معاف است و گزارشی از گردش مالیات این نهاد در دست نیست. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز یکشنبه نشستی درباره گفتگوهای صلح سوریه برگزار می‌کنند. پنج وزیر خارجه روز یکشنبه در پاریس برای بررسی روند آتش‌بس در سوریه و تشویق گروه‌های مخالف با بشار اسد برای شرکت در مذاکرات صلح گرد هم می‌آیند. قرار است مذاکرات صلح سوریه در اواخر اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شود. برخی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد پیش شرط‌هایی برای شرکت در این گفتگوها مطرح کردند. از جمله این پیش شرط‌ها قطع محاصره برخی از شهرهای تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون است. آتش‌بسی که حدود دو هفته پیش در سوریه به اجرا درآمد، تاکنون بارها از طرف نیروهای هر دو طرف نقض شده است. خبرگزاری رویترز از تلاش عربستان سعودی برای گرفتن 6 تا 8 میلیارد دلار وام از بانک‌های بین‌المللی خبر داده است. رویترز به نقل از منبعی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است عربستان از چندین بانک خواسته است پیشنهادهای خود را برای اعطای وام 5 ساله با امکان افزایش مقدار آن به آن کشور برسد. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، ادعای رسانه‌های کویتی و اسرائیلی مبنی بر تعلیق دوباره ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران صحت ندارد، اما این گونه هم نیست که این قرارداد بدون مشکل در حال اجرا باشد. منابع کامرسانت می‌گویند ایران خواهان تغییر شرایط مالی این قرارداد است، اما روسیه با این مسئله مخالفت کرده. اما ایران اعلام کرده که برای دریافت S-300 هیچ مشکلی وجود ندارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روزنامه روسی کامرسانت چهارشنبه نوشت گزارش ها درباره خودداری روسیه از ارسال سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در مسکو باعث تعجب شد. یکشنبه گذشته روزنامه کویتی الجریده که مطلع بان متعقباً در رسانه های اسرائیلی بازتاب گسترده داشت، مدعی شد مدارکی ارائه شده از سوی اسرائیل که گویا از تحویل تسلیحات پیشرفته ساخت روسیه به حزب الله توسط ایران حکایات دارد، سبب شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هدف تنبیه تهران درباره تعلیق ارسال S-300 تصمیم بگیرد. روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع آگاه که هویتشان فاش نشده این گزارش ها را رد اما اعلام کرد. اجرای این قرارداد به دلایل مالی با مشکل روبروست. ایوان سفرونوف خبرنگار کمرسانت و مؤلف گزارش جدید این روزنامه پیرامون استیصاد درباره آخرین وضعیت این قرارداد چنین توضیح می دهد.
وضعیت بحرانی نیست اما ساده هم نیست. طرفین درباره مشخصات فنی، تعداد سامانه‌ها و راه‌های ارسال آن به توافق رسیدند اما بر سر مسائل مالی اختلاف نظر دارند. بر اساس قرارداد جدید، روسیه و ایران درباره ارسال 4 سامانه S-300 به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار به توافق رسیدند و مقرر بود ایران این مبلغ را در 4 الی 5 قسط به روسیه پرداخت کند. اما ایران خواست تعداد قسط‌ها را افزایش دهد. با این بهانه که در صورت لغو دوباره این قرارداد، پول کمتری در دست روسیه باقی بماند. این موضوع با اعتراض روبرو شد زیرا 5 سال پیش که قرارداد پیشین فسخ شده بود روسیه فوراً به ایران پیش پرداخت این قرارداد را پس داد. منابع ما میگویند درک میکنند که سقوط بهای نفت و کاهش درآمدها ممکن است ایران را واداشته تا در شرایط مالی قرارداد بازنگری کند. اما مذاکره کنندگان روس تأکید دارند که تمام مفاد هماهنگ شده قرارداد باید به طور کامل اجرا شود.
سه‌شنبه مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در خصوص آخرین وضعیت خرید S-300 و دیگر تجهیزات نظامی از روسیه به خبرنگاران گفت خبر شفاف این است که توافقنامه‌های لازم به انجام رسیده و مشکل برای انتقال S-300 وجود ندارد. او افزود فکر میکنیم در آینده نه چندان دور این امر محقق شود. چهارشنبه نیز خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک به نقل از یک مقام بلند پایه در وزارت دفاع ایران که نام وی منتشر نشد نوشت برخی مسائل فنی در رابطه با ارسال S-300 به ایران وجود دارد اما تأثیری بر روند اجرای این قرارداد نخواهد داشت. نیکولای کاژانوف کارشناس مسائل بین المللی در مسکو میگوید که قرارداد S-300 با ایران نمیتواند اجرا نشود.
ایران از مهمترین کشورهای خاورمیانه و از بزرگترین خریداران تسلیحات روسیه در منطقه است اما روابط ما در این زمینه پیشتر 2 بار ضربه خورده و مطمئنن اگر ضربه سوم با آن وارد شود قابل ترمیم نخواهد بود. نمیدانم اکنون دلایل به درازا کشیدن تحویل این سامانه ها چیست اما مطمئنم که این سامانه ها به عنوان نماد عالی بودن روابط مسکو تهران دیر یا زود در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
ماجرای فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بیش از 10 سال است که ادامه دارد. پاییز گذشته دو کشور بار دیگر در این زمینه قرارداد امضا کردند. ماه گذشته هنگام سفر حسین دهقان وزیر دفاع ایران به مسکو خبرگزاری روسی ریا نوستی اعلام کرد که بخشی از برنامه سفر وی شرکت در مراسم ارسال نخستین محموله S-300 به مقصد تهران است. اما روز بعد سخنگوی کرملین گفت که به دلیل اختلافهای مالی تاریخ ارسال این سامانه ها به ایران مشخص نیست. آن رئیسکه رادیو فردا.
مروری بر فیلم های اکران نوروزی سینماهای ایران.
مردا که جا نداریم نداریم با عوضی.
من سالوادور نیستم.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 94 زمانی که قصد داشت به کشور ارمنستان سفر کند، در مبادی خروجی از سفر او ممانعت به عمل آمد. پاسپورتش ضبط شد و از او خواسته شد تا برای ادای پاره ای از توضیحات به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مراجعه کند. اسماعیل عبدی پیشتر از بازداشت بهار 94 نیز بازداشت و به دلیل فعالیت‌های صنفی‌اش به حبس تعلیقی محکوم شده بود. او در تابستان 88 با یکی از رسانه‌های خارجی درباره وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفتگو کرد. همان گفتگو بازداشت این معلم و فعال حقوق معلمان را رقم زد. اسماعیل عبدی که دبیر کلی کانون صنفی معلمان تهران را بر عهده دارد، در دوره بازداشت تابستان 88 44 روز را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در 8 تیر ماه سال 1390 اسماعیل عبدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با دوبل متخاصم به 10 سال حبس محکوم کرد که اجرای آن به مدت 5 سال به تعلیق افتاد. مصاحبه‌های این فعال صنفی با رسانه‌های خارجی مصداق این اتهامات عنوان شده بود. این فعال حقوق معلمان در تیر ماه سال 94 برای پیگیری وضعیت ممنوع الخروجی و ضبط پاسپورتش به دادسرای اوین مراجعه کرد. او در پی این مراجعه پس از ساعت‌ها بازجویی سرانجام بازداشت شد. آقای عبدی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 2 الف در زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت تا مراحل بازجویی و تکمیل پرونده را در سلول‌های این بند بگذراند. کار رسیدگی به اتهامات دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران تا بهمن ماه سال 94، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعه اتهاماتی بود که در کیفرخواست اسماعیل عبدی به آنها اشاره شده بودند. بخشی از اتهامات آقای عبدی با وظیفه سازمانی او در پست دبیر کلی کانون صنفی معلمان تهران مرتبط بود. ساماندهی و شرکت در تجمعات صنفی یکی از مصادیق اتهامات آقای عبدی به شمار می رفت. در دوره‌ای که اسماعیل عبدی زندانی بوده، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تبدیل قرار بازداشت و آزادی این معلم زندانی شده است. در بیانیه این کانون تاکید شد که اسماعیل عبدی در دوره دادرسی از دسترسی به وکیل خود محروم بوده است. جلسه بررسی اتهامات این معلم و فعال حقوق معلمان در بهمن ماه سال 94 برگزار شد و در نهایت قاضی صلواتی این فعال صنفی را به اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. در دوره بازداشت، بازجویی و تحمل زندان، نهادهای بین المللی زیادی به بازداشت و زندانی شدن اسماعیل عبدی اعتراض کردند. سازمان جهانی آموزش، اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا، اتحادیه استادان کالج‌ها و دانشگاه‌های بریتانیا و فدراسیون معلمان کانادا طی نامه، بیانیه و گزارش‌هایی از این معلم زندانی حمایت کردند. اسماعیل عبدی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. در اینجا با اعلام ساعت 18:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحید منش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روزتان خوش.